به نام خدا، سلام خدمت دوستان. صبح یک شنبه همه عزیزان به خیر و سلامت باشه انشالله. امروز جلسه 65 شرح دفتر ششم مثنوی آقای دکتر هست، به خدمتشون هستیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان و رحمت نثار میکنیم به روی همه مظلومان و کشته شدگان فلسطین که به دست ستمکاران و دغلکاران در خون خود خفتند و خاک فلسطین رو لاله‌زار کردند، و لعنت می‌فرستیم بر ستمگران و دست اونها رو شکسته می‌خواهیم. امیدواریم که به هر نحوی که شده است خداوند تقدیر کند و راه ظلم رو بر اونها ببندد. همچنین درود می‌فرستیم بر روح مولانا جلال الدین که چنان که گفتند دو هفته آتی 17 دسامبر لیلت العرس اوست، یعنی شبی است که به او به معشوق پیوست و شب شادمانی او بود. نه تنها دریغا گویان نرفت، بلکه با شادمانی تمام این جهان را ترک کرد، گویی که از زندانی به بزمی می رود. دعا می کنیم که خداوند رفتن ما را همچنین قرار بدهد، چون رفتن به یک میهمانی، به یک ضیافت کریمانه، نه چون رفتن به زندان. باز میگردیم به سخنان مولانا جلال الدین. نوبت گذشته برای ما سخن گفت مولانا از کسانی که چشمشون، گوششون و ذهنشون و زبانشون الهی می شود، خدایی می شود، با چشم او می بینند، زبانشون زبان خداست، هرچه می گویند کلام الهی است، که چنان که بارها گفتم و شنیده اید این مضمون یک حدیث قدسی است. حدیث های قدسی احادیثی است که مثل قرآن از خدا رسیده است، یعنی پیامبر فرمودند که از خدا رسیده است، اون جزو قرآن نیست. تعدادی از این احادیث قدسی وجود دارند. یکی از مشهورترینشون و شاید معتبرترینشون همون روایت است که هم شیعیان نقل کردن هم اهل سنت، که خداوند فرمود که لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل، بنده من با کارهای نیک و با نوافل به من نزدیکتر و نزدیکتر می شود، تا به اونجا می رسد که من چشم او می شود، من گوش او می شود، من زبان او می شود، من دست او می شود، او عین الله می شود، ید الله می شود، لسان الله می شود، الی آخر. خب این رو عارفان ما گرفتند و سرلوحه و سرچشمه اندیشه های خود قرار دادند که آیت قرب آدمی به خداوند این است که چشم او بشود، گوش او بشود، سخن که میگوید سخن خداوند باشد، نظر که میکند نظر الهی باشد و از اوصاف خداوندی برخوردار باشد، هم مثل او علم و قدرت و قدرت تصرف در کائنات داشته باشد، آگاهی از حقایق و بواطن امور داشته باشد. و نگفتند اما باید اضافه کنم مثل او هم اختیار داشته باشد، و اختیاری که آدمیان دارند و این امتیاز ویژه‌ای که به آدمی بخشیده شده است به سبب همون است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفریده است. و الا اگر ما به خاک نظر کنیم، به ساختمان خاکی تن خودمون نظر کنیم، ساختمان سلول ها و غیره، ظاهرا ما زندانی هستیم و دربندیم، اما این اختیار ما که یک شعاعی است که از یک خورشید ماورایی در ما تابیده است، همان است که ما رو همسان خداوند کرده است. و خلق الله آدم علی صورته. باری این یک تم کلیدی است که عموم عارفان و صوفیان به او باز می‌گردند و دائما از او سخن می‌گویند، و در حقیقت کلید واژه آنها و بلکه ستون استواری است که به او تکیه می‌کنند. مولانا هم اینجا در همین زمینه با ما سخن می‌گفت. اولیاء خداوند که پیامبران باشند، اولیاء آشکار، اولیاء ناآشکار خداوند باشند، اینها چشمان خداوندند، اینها دست و زبان خداوندند بر روی زمین و در میان خلایق. اینها رو برای ما میگفت. حالا رسید یک قصه زیبایی رو برای ما نقل میکنه، قصه ایست که ظاهرا در افواه بوده است، اونطوری که من نگاه کردم کسی منبعی و مأخذی برای این قصه نشان نداده است که فلان کتاب یا فلان کتاب این رو نقل کردند. قصه جالبی است به سبب اینکه هم سخن از شاه در او می رود، هم از چشم و گوش سخن می رود، هم از قدرت بینایی خاصی که کسی می تواند پیدا کند و بر اثر او شاه شناس باشد، دیده ای خواهم که باشد شاه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. همین که این واقعه در شب اتفاق می افتد، شبی که پس از آن روزی می آید، همین که در شبی است که شاه مخفی است اما روز آشکار می شود، همین که در شب این اتفاق می افتد که دزدان در آن شب مشغول دزدی اند و ولی رفتارشان از چشم شاه نه در شب و نه در روز پنهان نمی ماند. حالا این قصه هر چی که باشد تحویلات عارفانه بسیار زیبایی دارد و مولانا هم با ذکر این قصه دوباره می خواهد ما رو دست ما رو بگیره و ببره به سوی ولی اولیاء خداوند که اینها در واقع خداوندن بر روی زمین، چون چشم خدا هستن، گوش خدا، زبان خدا، دست خدا و همه چیز خدا هستن. در اینجا و در ذیل این داستان مولانا البته حرفهایی میزنه که جاهای دیگه به این صراحت نگفته است. یکیش این که این بندگان نزدیک خداوند که معشوق و محبوب خداوند هم هستن، گویی که بر خداوند حکم میرانند و همچنان که خداوند حاکم است اونها محکوم، در یه مواردی هم اونها حاکمند و خدا محکوم. دومی که خداوند از اینها شرم میدارد یا خشیت میدارد. سخنان خیلی عجیبی است، سخنان بی پرده و بی پروایی است و عظمت مقام اولیاء خداوند رو در این عالم نشان میدهد و اینکه ظهور خداوند که در همه جا هست در اولیاء خودش بیشتر است و قویتر و نیرومندتر است و با نزدیک شدن به اولیاء خداوند آدمی نزدیک به خدا می شود و در حضور او می نشیند. هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیاء. می خوانیم سخنان رو، یادتون باشه قصه در شب اتفاق می افتد، دزدانی مشغول دزدی اند، شاه در میان اینها به طور ناشناس آمده است، بر رفتار اونها ناظر است، در میان اونها حاضر است و فردا اونها رو به پیش تخت خود می آورد برای اینکه پاداش یا مجازات اونها رو بدهد. خوب در میابید که این شب شب ظلمانی زندگی در این دنیاست، اون روز روزیست که پادشاه در اون روز آشکار می شود، اون که در شب ناشناخته بود فردا شناخته می شود. این که همه ما در این زندگی ظلمانی و در این سجن طبیعت گویی مشغول دزدی هستیم، چیزی رو از کسی می دزدیم و کار مثبت نمی کنیم تا وقتی که بر ما آشکار شود یا مچ ما رو بگیرن، اونگاه هست که می فهمیم که شاه هم در میان ما بوده است و دزدی ما رو می دیده است و دم نمی زده است، چون بنای این جهان بر این است که در قفلت بچرخد. خیلی خیلی این نکته فوق العاده است. من بارها براتون گفتم که می پرسن که خداوند در هولوکاست وقتی که میلیون ها یهودی رو کشتن کجا بود؟ خداوند الان در غزه که یهودیان هزاران فلسطینی ها رو میکشن کجاست؟ خداوند در وقتی که مغولان به ایران هجوم آوردند و در نیشابور چنان که نوشتن حداقل 500 هزار نفر رو کشتن، از زن و بچه و کودک و بزرگ و حتی گربه ها و سگ های خانگی، خداوند اونجاها کجا بود؟ و امثال اینها هزاران مثال میشه زد. سخن این از خداوند در میان اونها بود، همونجا بود، نه اینکه دور نشسته بود، نه اینکه خوابش برده بود، نه اینکه به قول بعضی از فیلسوفان یهودی توانش تمام شده بود و زورش نمی رسید به جلوگیری کردن از این همه ستم و دغلی یا ظلم یا از می شود که رنج بیکرانی که مردم می بردن. نه خیر، هیچ کدوم اینها نبود، در متن حادثه بود، همونجا هم حاضر بود، مثل اون پادشاهی که شب در میان دزدان بود و رفتار اونها رو میدید، اما نظام شب نباید به هم بخوره، یعنی شب رو روز نمی کنند، چون آنگاه بساط این عالم در نوردیده خواهد شد، برچیده خواهد شد. روز پس از شب میاد، وقت در شب همه این اتفاقات میفته، یعنی دزدی میکنن، یعنی آدم میکشن، یعنی یکی هم برمیخیزه عبادت میکنه، یک کس دیگری مطالعه میکنه، یک کس دیگری بیخوابی به سرش میزنه، یک کسی استراحت میکنه، هزار اتفاق میفته، اما اینا همه در شب است و به مقتضای شب بودن بسیاری از آنها پنهان میمانن. اون روز است که از پس در میرسد و اون چرا که شب خورده است، شب استفراغ میکند و به تعبیر مولانا میآیند و طلاهای تقلبی از طلاهای واقعی و اصیل باز شناخته میشوند و در آنجاست که اون شاهی که شب در میان اونها بوده، روز بر مسند داوری مینشیند و اون آدمیان رو و شب نشینان رو احضار میکند و حکم هر کسی رو به دست او میدهد. و از همه مهمتر این که آدمیان در روز میفهمند که اون که شب همراهشان بوده که بوده است. شب او رو نمیشناختند، با اونها بود، اما روز بعد میفهمند که ای عجب، در میان ما بود و ما او رو نمیدیدیم. به قول مولانا، چند گویی چون قطا برداشتن که نبودستان که میپنداشتن. وقتی که پرده رو بردارن میگه عجب، ما چه خیال دیگری میکردیم و اکنون فهمیدیم که ماجرا به گونه دیگری بوده است و اونچنان که ما میپنداشتیم و در پندار ما بود نبوده است. از خیلی از جهات این جهان یک شب تاریکی است که پرده قفلت بر همه سایه افکنده است. خب، حکایت شب دزدان، یعنی دزدان شب، یا حکایت شب دزدان، که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد که من یکی ام از شما، و بر احوال ایشان مطلع شدن الی آخره. این رسم رو می گفتن که بعضی از پادشاهان داشتن در گذشته. مردم بسیارشون شاه رو ندیده بودن، اصلا نمی شناختن، عکسی هم از او در میان نبود، و گاهی به طور ناشناس شبها با بعضی از اعوان و همراهیانشون با لباس مبدل میان مردم میرفتن و گاهی کمک میکردن، گاهی میرفتن که درد دل اینها رو بشنوند، به اصطلاح از احوال رعیت آگاه بشوند و غیره. لذا حول این شبگردی پادشاهان داستان بسیار پدید آمده است، افسانه های بسیار پدید. یکیش هم همین سلطان محمود غزنوی است که خب پادشاه بسیار مقتدری بود و به همین سبب هم در اطراف او افسانه های بسیار تنیده اند. شب چو شه محمود برمیگشت فرد، یعنی به تنهایی، با گروهی قوم دزدان باز خورد، یعنی با برخورد کرد با یک. پس بگفتندش که ای بلوفا، گفت شه من هم یکی هم از شما. اون یکی گفته گروه مکر کیش، تا بگوید هر یکی فرهنگ خیش. اون یکی یعنی یکی از اونها گفت خیلی خوب، حالا که ما دور هم جمع شدیم، این آقای ناشناس هم که به ما پیوسته، هر کدام فرهنگ خود رو، یعنی هنر خود رو یا حیله خود رو بگوییم. فرهنگ این معنایی رو که ما امروز از او میکنیم به نام کالچر یا کلتور یا هرچی، خب این در گذشته این معنا رو نمیداده و من نمیدونم از کی این انتخاب رو کردن، البته انتخاب نیکویی هم کردن، ولی فرهنگ در اصطلاح گذشتگان به معنای هنر بود، معنای فن بود، به معنای حیله و مکر و نیرنگ هم بود. غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدایی حیله ور. و عاشقم بر چیز بیزارم از فرهنگ خیش، مولانا یه جاهایی داره. به هر حال اینجا هم میگه که گفتن هر کدوم فرهنگمون رو بیان کنیم، یعنی اینکه چه کاری بلدیم، چه حیله‌ای، چه هنری داریم. تا بگوید با حریفان در سمر، سمر یعنی قصه، سمار یعنی قصه گو. در شعرهای حافظم هست، ارا اسامر لیلای لیلت القمری، مسامره یعنی با یکدیگر قصه گفتن، نشستن و گعده کردن به قول عرب‌ها، و افسانه هایی که میدانیم و شنیده ایم رو با یکدیگر در میان نهادن. سمار کسانی بودند که شبها قصه میگفتند یا در قهوه خانه ها و محل های عمومی یا قصه گویان خصوصی بودند که شاهان آنها رو استخدام میکردند برای اینکه قصه بگویند تا آقا اعلی حضرت خوابشون ببرد و بعد دیگه قصه رو میرفتن قصه رو ناتمام میذاشتن و میرفتن تا بگوید با حریفان در سمر کوچه دارد در جبلت از هنر. اون یکی گفته ای گروه فنفروش هست خاصیت مرا اندر دو گوش، که بدانم سگ چه میگوید به بانگ. قوم گفتندش ز دیداری دو دانگ. هنر من در گوش منه و من معنای بانگ سگان رو میفهمم. گفتند ز دیناری دو دانگ، یعنی چیزی نیست و ارزشی نداره، پشیزی نمیارزد، دو دانگ است از یک دینار، مثل که بگیم دو قرون از 100 دلار مثلا، چیزی نیست. منم قرون رو با دلار اینجا قرین کردم، خب معلومه خیلی آشفتگویی است. آن دگر گفته ای گروه زرپرست، جمله خاصیت مرا چشمندر است. هر که را شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم من او را بی گمان. گفت من چشمامی خاصیتی داره که هر کی رو شب دیده باشم فردا او رو میشناسم، یعنی شب در تاریکی دیده باشم که همه چیزش آشکار نیست و چهرش بارز و روشن نیست، فردا او رو میشناسم. قیروان شهری است که اکنون هم در تونس هست و در شعرهای نظامی هم هستش که گفتمش بازگو بهانه مگیر، خبرم ده ز قیروان و ز قیر. یعنی در گذشته وقتی میخواستن یه شهر دوری رو مثال بزنن میگفتن تو قیروان. البته بعضی از شارهان گفتن که این قیروان باید خوان، اگر یه کسی رو در شب ببینم در قیروان، یعنی در تاریکی مطلق مثل سیاهی قیر. باری از چه هست؟ گفت چنین باشه روز بشناسم من اون را بی گمان. گفت یک، یعنی یکی دیگر گفت، خاصیتم در بازو است که زنم من نقبها با زور دست. گفت یکی دیگه گفت خاصیتم در بینی است، کار من در خاکها بوبینی است. ما این جالبه اینجا، ما بو رو با شنیدن به کار میبریم، با دیدن به کار نمیبریم، نمیگیم بوی اون چیز رو دیدم، میگیم بوی اون چیز رو شنیدم. و مولانا در اینجا دیدن رو برای بو به کار برده است. به هر حال گفت کار من، هنر من بو کردن خاک هاست و از روی بوی خاک میفهمم که زیر خاک چیست و اون طرف چیست، این طرف چیست، الی آخر. سر الناس و معادن داد دست که رسولان را پی چه گفته است. این روایتی است که به ظن قوی مجعول هم هست. علمای اخلاق این رو نقل کردن که پیامبر فرمودن که الناس و معادن که معادن ذهب و الفضه، خیار هم فی الجاهلیت خیار هم فی الاسلام. مردم مثل معدنهای طلا و نقره. معدن در عربی به معنای فلزه، نه به معنای معدن که ما کان یعنی به کار میبریم. مردم مثل فلز طلا و نقره میمانند. خیار بهترینشون در جاهلیت، همون بهترینشون در اسلام است. یعنی اونایی که طلا بودن اول حالا هم طلا، اونایی که نقره بودن حالا هم نقره، اونام که مس بودن حالا مس. یعنی هر کسی بر تینت خود میتند. روایتی است که نقل کردن و البته میتواند معنای صحیحی هم داشته باشه، ولی بعضیا این رو به معنای اینکه جبلت آدمیان ثابت است و این دین یا فرهنگ و غیره روکشی بیش نیست بر روی تازات و طبع نهادی و نهانی آدمیان. باری این جناب دوست که مثل این که از این روایت ها هم خبر داشت گفت که سر الناس و معادن دست داد دست که رسولان را پی چه گفته است. گفت من با این خصلت ممتازی و این توانایی ویژه‌ای که دارم میفهمم که پیامبر چی گفته است، که مردم مثل معادنن، با بو کشیدن میشه فهمید که کی طلاست، کی نقره است، کی مس، کی فلز تقلبیه و غیره. من ز خاک تن بدانم کندران چند نقد است و چه دارد او ز کان. در یکی کان زر بی اندازه درج، وان دگر دخلش بود کمتر ز خرج. مخلوطی کرده است اینجا مولانا، اینکه از خاک ما بدانیم که در خاک چیست، چه معادنی چه فلزاتی هستند، یکی اینکه از خاک تن یعنی از همین ظاهر و صورت آدمیان دریابیم که اون روحی که چون گنج درون اون خاک نهفته است چیست و اون آدمی چگونه آدمی است. همه اینها رو با هم آورده است. من از روی خاک میفهمم که چقدر نقد در کان در معدن است و زیر خاک. در یکی کان زر، در یکی کان طلای بی اندازه است، یکی دیگه هم دخلش بابت کم ترس خرج، یعنی اندکی، یعنی هیچ ندارد، خرجش بیشتر از دخلشه. خلاصه درآمدی که نیست بلکه دائما خونریزی است و از میان رفتن. همچون مجنون بو کنم من خاک را، خاک لیلا را بیابم بی خطا. خب این هم مشهور است دیگه، اون بیت مشهور که به مجنون نسبت میدن: ارادو لیخفو قبرها عن حبیبها و طیب تراب الارض دل علی القبر. مجنون وقتی که شنید که لیلا از دنیا رفته است، از هر کسی نشان قبر او رو میپرسید، به او نشان نمیدادن، میترسیدن که بلایی به سر خودش بیاره، مخصوصا اقوام لیلا که اونها با مجنون بر سر مهر نبودند و او رو مزاحمی بیش نمیدانستند، اینکه نشانی خاک لیلا رو به او ندادند. ولی او شروع کرد به بوییدن خاک ها، همچنان با پیش که میرفت و در قبرستان و خاک ها رو میبویید، بوی خاک لیلا رو شناخت و همونجا هم جان به جان آفرین تسلیم کرد. به قول نظامی: پس توبت تو تربت دوست در برآورد، ای دوست بگفت و جان برآورد. او نیز گذشت از این گذرگاه، وان کیست که نگذرد از این راه. میگوید که همچو مجنون بو کنم من خاک را، خاک لیلا را بیابم بی خطا. بو کنم دانم زهر پیراهنی، گر بود یوسف وگر آهرمنی. آهرمن همین اهریمن. اینجا باز مولانا از قصه یوسف و یعقوب مدد میگیره، میگوید که پیراهن یوسف رو وقتی که پیش پدرش یعقوب آوردن که چشمانش هم از فرط گریستن سپید شده بود و نابینا شده بود، گفت نیل اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، گفت اگر منو به خطا نسبت ندهید من دارم بوی یوسف رو میابم. و بعد یوسف رو، پیراهن یوسف رو وقتی که بر روی او افکندن چی شد؟ ارتد بصیرا، بینا شد چشم او و او بینایی رو از سر گرفت. مولانا هم در ابتدای مثنوی چی میگفت؟ میگفت این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهن یوسف یافته است، که از برای حق صحبت سالها باز گورم زی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. گفتم ای دور افتاده از حبیب، همچو بیماری که دور است از طبیب. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کان دلیل هستی و هستی خطاست. اونجا هم مولانا میگه من بوی پیراهن یوسف رو میگه، دوباره به یاد شمس افتادم. ولی بعد سرکوب میکند، این هیجان رو سرکوب میکنه و میگوید به خودم نهیب زدم که فتنه و آشوب و خونریزی مجو بیش از این از شمس تبریزی مگو. و این چنین است که تا پایان دفتر ششم مولانا دیگه از شمس تبریز سخنی نگفت، مگر یک بار، اون هم در دفتر دوم، که ما ز عشق شمس دین بینا خونیم، ورنه ما اون کور را بینا کنیم. و توضیحات خیلی نیکوی در اونجا میدهد که گردش خورشید، برج قیرگون، آفتاب ما ز گردش ها برون، و بعد ما که با مانده ذرات وییم، در دو عالم آفتاب بیفیم، و الی آخر. و دیگه سخن نگفت و این هیجانات رو در خود فرو می برد و دست کم در مثنوی که جنبه تعلیمی داشت اونها رو بروز نمی داد. در غزلیاتش اون هیجانات و شوریدگی های خود رو ظاهر میکرد، ولی در این مثنوی مثل یک معلم خیشتندار فقط به درس گفتن میپرداخت و عاشقی های خود رو پنهان میکرد. باری همچو بو کنم دانم زهر پیراهنی، گر بود یوسف و گر آهرمنی. همچو احمد که برد بوی از یمن، زان نصیبی یافت این بینی من. باز هم از قصه دیگری مولانا کمک میگیره و اون که پیامبر منقول است که فرمودن که من بوی خدا رو از یمن میشنوم، و این رو گفتند برای اینکه بگوین اویس قرنی که اویس یمنی بود، این در یمن عاشق پیامبر شده بود وقتی که شنیده بود درباره ایشان، و البته راه افتاد تا بیاد و پیامبر رو ببینه، که در میان راه بود که پیامبر از دنیا رفتن و او موفق به دیدار پیامبر نشد. اما گفتن که پیامبر گفتن که من لعجد و ریحه، من بوی یوسف رو یا بوی خدا رو از یمن میشنوم. به همین دلیل هم هست که پاره از عرفای ما یا فیلسوفان ما مثل میرداماد فلسفه خودش رو حکمت یمانی خوانده است، یعنی حکمتی که از یمن می آید، چون می گویند که بوی خدا در آنجاست و این یونانی نیست حکمت ما، بلکه یمانی است. خواستن که این تفکیک رو بکنن و این تمایز رو در اینجا قائل بشن، مخصوصا این تعبیر رو میرداماد استاد ملا صدر شیرازی به کار برده از حکمت یمانی و حکمت یونانی. البته در همان دوران، یعنی در همان عصر صفوی و در همان دوران میرداماد و ملا صدر، جناب شیخ بهایی هم بود که او هم گفت که چند و چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان. او به جای حکمت یمانی حکمت ایمانی نهاد، چند و چند از حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان. با دف و نی دوش آن مرد عرب، وه چه خوش می گفت از روی طرب. ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. و اینا همه در مقابل فلسفه یونانی بود که می گفتن که ذوق ایمانی ندارد و از وحی نبوی و از ولایت الهی در آن خبری نیست، و البته درست هم می گفتن. تعبیر مولانا بود که از عشق در اون فلسفه خبری نیست، و این عشق رو هم باید از طریق وحی الهی دریافت، یعنی از طریق دلبردگی نسبت به خالق کائنات و محبوب و غایت همه حرکات و همه اشواق. خب که کدامین خاک، گفت که به هر حال من نصیبی دارم از این صفات، از این صفت بوبینی یا شنوایی بوشنوی، یعنی شامه قوی. که کدامین خاک همسایه زر است، یا کدامین خاک صفر و ابتر است. میدانم در چه خاکی تلاست و کجا خاک صفر. صفر یعنی توهی، یعنی هیچ. گفت یک دیگری گفت نک خاصیت در پنجه ام، که کمندی افکنم تور علم. گفت منم دست قوی دارم و میتونم کمندی بیافکنم. علم در عربی یعنی کوه، در قرآن هم هست که کل اعلام فل بحر کل اعلام، کشتی هایی که خدا داره بزرگ در دریا مثل کوه. علم یعنی این. البته ما علم رو خوب در فارسی به معنای دیگری به کار میبریم، معنای پرچم و چیزی از این قبیل. هر چی گفت من میتوانم تا بالای کوه کمندی بیفکنم. و دوباره مولانا فیلش یاد هندوستان میکنه، میگه بله احمد هم، یعنی پیامبر گرامی هم همینطور، همچو احمد که کمند انداخت جانش، تا کمندش برد سوی آسمانش. گفت حقش ای کمند انداز بیت، آن زمندان ما رمیت از رمیت. پیامبرم یک کمندی افکن به آسمان و جانش به آسمان رفت، به ملکوت رفت. در اینجا خیلی جالبه دیگه، مولانا میبینید سخن از معراج جسمانی پیامبر نمیگوید، سخن از معراج جانی، معراج روحی میگوید. میگوید و تو ورشه که میگوید خود پیامبر گویی که این کمند رو افکند. یعنی او میخواست، او زحمت کشید، آرزوی او این بود و از خدا میخواست یا دلش به سوی این معراج، به سوی این پرواز ملکوتی پر میکشید و کمند انداخت و موفق شد. جان او کمند انداخت، همچو احمد که کمند انداخت جانش تا کمندش برد سوی آسمانش. ولی اونجا هم خداوند به او یادآوری کرد که ای کمند انداز بیت، آن زمن دان مارم ای تعزیمه. گفت به احمد، گفت این همکار من بود، من این توفیق رو و این توانایی رو به تو دادم. و مولانا به ما یادآوری میکند اون آیه شریفه رو که مولانا غزالی فراوان نقل کردن در آثار خودشون، که وقتی که پیامبر تیر افکند خدا به او گفت تو افکندی ولی تو نیفکندی، ما افکندی. ما رمیت از رمیت، وقتی که تو تیر افکندی تو تیر نیفکندی، ما افکندی. و این پارادوکس است دیگه در این آیه، کاملا آشکار است و این همون زبان عرفانی است که به پارادوکس مبتلا می شود. یعنی فلسفه می گریزد از پارادوکس، می گریزد از تناقض، ولی عرفان قوتور در تناقض است، برای اینکه از جهانی و از فضای خبر می دهد که زبان عادی رو برای اون جهان و اون فضا نساختن. لذا به اونجا که می رسه دوچار بلبله می شه. به قول مولانا اون زبانها جمله حیران می شود. زبان حیران می شه، نمی دونه چی بگه، چگونه بگوید. اگر بخواد وصف کنه قابل وصف نیست، اگر بخواد قدری بیشتر بگه اون وقت به تناقض میفته، به پارادوکس میفته. هیچ هم نگه که اگر نگویم هیچ از آن وای تو، اون وقت مستمع بی نصیب میماند. اگر بگویم زان بلغزد وای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همون صورت بچسبی ایفتی. حالا اگر بخوام مثالی بزنم، تو به اون مثال میچسبی، نمیتونی پرده این مثال رو و این تشبیه رو پاره کنی به ماورای او بری. باری دشواریش هم این است که این زبان رو برای این زندگی متعارف معمول حد اکثر در سطح فلسفه ساختن. تازه فیلسوفان هم زبان خودشون رو آرایش کردن، پیرایش کردن و صدها اصطلاح بر این زبان افزودن، به خاطر اینکه بتواند بار اون اندیشه های فلسفی رو بکشد. ولی عارفان دیگه کارشون به اینجا رسیده که زبان وقتی که به دست اونها میرسد دوچار بیتابی میشود، دوچار حیرت میشود و به بلبله میفتد و کلالسان میشود، زبان دوچار لکنت میشود و در او پارادوکس و تناقض پیدا می شود. هر کبوتر می پرد زی جانبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. زان فراخ آمد چنان روزی ما، که دریدن شد قبادوزی ما. ببینید جانب بی جانبی، دانه بی دانگی. اینا تنها هیچ فیلسوف اینجوری حرف نمی زنه. تناقض عورت فیلسوفان است و علامت این است که، یعنی رسوایی اون هاست. اگر سخن یک فیلسوفی به تناقض منتهی بشه، علامت این است که در یک جایی یاوه گفته، باطل گفته و از ریل مستقیم فکر بیرون رفته است. ولی یک عارف جز پارادوکس گفتن چاره ای ندارد و ناچار به اینجا میافتد. اینجا هم مولانا میگوید که خداوند به پیامبر گفت که تو کمند انداختی و آمدی، ولی تو کمند نینداختی، ما کمند انداختیم و تو به آسمان آمدی. و بعد ای کمند انداز بیت، بیت در اینجا غیرتاً باید منظور بیت المعمور باشه که در روایات هست که یک خانه است که به محاذات کعبه در آسمان چهارم هست و روزی صدها هزار ملک وارد این بیت می شوند و خارج می شوند و غیره و غیره. و پیامبر به بیت المعمور رفت. در قرآن هم کلمه بیت المعمور رو داریم، و البیت المعمور قسم گفته از خداوند به بیت المعمور. خدا رحمت کنه مرحوم صالح نجف آبادی رو که روایات مربوط به بیت المعمور رو و اینکه خانه سر آسمان چهارم درست مطابق با کعبه، همه اینها را آورد و توضیح داد که اینا همه باطل است و همه نامعتبر و ناموثق است و بیت المعمور همین خانه کعبه است و اون احادیث غیر قابل اعتماد است. اما وقتی که روایات مربوطه رو بخوانید میبینید چه خبره، چه محشره، چه خانه افسانه‌ای عجیبی در اونجا درست کردن. باری گفت حقش ای کمند انداز بیت، آن زمن دان ما رمیت از رمیت. خب اینا همه گفتن فرهنگ یا هنر خود رو، پس بپرسیدن زان شه که ای سند مر تو را خاصیتن در چه بود؟ ای سند یعنی ای معتمد. گفت در ریشم بود خاصیتن که رهانم مجرمان را از نقم، چون بجنبان مجرمان را چون به جلادان دهند، چون بجنبد ریش من زیشان رهند، چون بجنبانم به رحمت ریش را، تی کنند آن قتل و اون تشویش را. خاصیت هم در ریشمه و وقتی که مجرمان به دست جلادان گرفتار میشن، من اگر ریشی به جنبانم همه اونها را خلاص میکنم. اینجا خب خیلی نکته هست دیگه. یکی به هر حال قصه نظام‌های استبدادی است که جناب اعلی حضرت هر گونه حقی داشتند که کسانی رو ببخشند یا کسانی رو به عذاب بکشند و واقعا با یک تکان دادن ریش، با یک باز کردن لب رو ببرید، اون رو بگیرید، اون رو بکشید به همین سادگی و به همین راحتی. یعنی قوه مقننه و مجریه و قضایی و همه در یک نفر جمع بود، هم خودش داوری میکرد، هم فرمان به اجرا میداد و هم سخن او عین قانون بود دیگه. لتاس موا میگفتن که لویی 14 پادشاه فرانسه میگفت لتاس موا، یعنی دولت منم، حکومت منم و همه چیز منم، قوه قضایی منم. البته اون موقع هنوز این تفکیکات هم به خوبی صورت نگرفت و واقعا پادشاهان همین میگفتن لتاس موا، یعنی همه قدرت ها از هر جنسی در دست ماست و داور نهایی هم ما هستیم. خب نکته دوم این که خب در نظام عارفان صوفیانه ما پادشاهان مرآت حق بودن، آینه حق بودن، یعنی نه اینکه پادشاهان خوب، نه، کلن این مقام و منصب شاهی شبیه مقام و منصب خداوند بود در کل کائنات و اینکه خداوند هم خودکامه است، یعنی هر چه بخواد انجام میده و هر و کسی هم در مقابل او نمیتواند اعتراضی بکند، حق اعتراض کردن هم ندارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. دیدید که در مثنوی همین که پای قدرت در میان میاد، قدرت الهی که گاهی به صورت شاه ظاهر میشه، گاهی به صورت شیر در جنگل ظاهر میشه و غیره، در پای این قدرت همه چیز قربانی میشود، من جمله عدل، من جمله عقل، اینا همه قربانی می شوند، اخلاق قربانی می شود، فلسفه و استدلال قربانی می شود، اختیار قربانی می شود و همه اینها یکسره در دستان مالک الملک قرار می گیرد که خداوند باشه و مقامی که غیر مسئول است. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از او نمی توان پرسید، اکانتبلیتی ندارد به اصطلاح، ولی مردم رو مورد بازخواست و سوال قرار میدهند. خب این شعار اشاعره ما بود و این نزاع همیشگی بود که آیا چیزی هست که قدرت خداوند رو محدود کند، یا اینکه اگرم محدود میشود از جانب خود خدا محدود میشود و اگر او نخواهد قدرت خود رو محدود کند، اونگاه قدرت نامحدود دارد. آیا عدل میتواند قدرت خدا رو محدود کند و به خدا بگوید که این کار عادلانه نیست، نکن، اون کار عادلانه است، بکن؟ آیا عقل میتواند قدرت خدا رو محدود کند به این معنا که به خداوند بگوید که فلان کار عقلانی نیست؟ یعنی مثلا فرض کنیم که 2 + 2 = 5 عقلانی نیست، تو نکن. میگفتن نه، این چنین هم نیست، خداوند میتواند 2 بیافریند که مساوی 3 باشد. میگفتن و چیزای از این قبیل. میتواند دایره بیافریند که شعاعهاش با هم مساوی نباشند، میتواند مرتکب تناقض هم بشود. عقل یعنی منطق، یعنی قوانین هستی، یعنی اصل علیت و امثال اینها، این هم تابع قدرت الهی است. اگر خدا بخواهد، علیتی هست، ریاضیاتی هست، منطقی هست، هندسه‌ای هست. اگر هم نخواهد، نیست و به گونه دیگری خواهد بود. در اخلاق هم همینطور، و این داستان داستان مفصل است. قبلا هم ما در بحث‌های دوائی و موانع دینداری در جهان مدرن در این باب من مفصلا صحبت کرده بودم و گفته بودم که در اروپا این ماجرا تحت عنوان نامینالیزم ظاهر شد. و نامینالیزم یعنی دقیقا این که ما کلی نداریم، هیچ قانون کلی در این عالم نداریم و همه چیز ویژه و خاص است و همواره اون قوانینی که ما کلی میپنداشتیم اونها میتوانن نقض بشوند بدون اینکه هیچ اشکالی پدید بیاد، برای اینکه قدرت بیکران الهی چنین اقتضا میکند. باری اینکه و مولانا خیلی شاد است، یعنی واقعا عجیب این سکه رو خرج میکنه وقتی که از یه پادشاه مستبد خودکامه قدر قدرت سخن میگه و در خدا رو در جامعه او میبینه، با ابتهاج تمام سخن میگوید، کیف میکنه از اینکه ما یک چنین قدرت بی‌نهایتی رو در مقابل خود داریم و میتوانیم در سایه او بنشینیم و در امان باشیم. هیچ جای دیگری امان نیست. البته همین قدرت لایزال و بیکرانه الهی هم لزوماً امان بخش نیست، لزوماً امان بخش نیست، برای اینکه خداوند میتواند به وعده‌های خود هم وفا نکند و مخلصترین و مؤمنترین بندگان خود رو هم به جهنم ببرد. به هر حال یک چنین بیپناهی عجیبی رو اینا فراهم آورده بودند، صوفیان ما و مخصوصا تصوف خائفانه که غزالی هم در دل او میزیست، و فقط با تصوف عاشقانه بود که آبی بر التهاب باطن خود میزدند و میگفتند این خدایی رو که از هر ور نگاه کنی بسیار خوفناک است و در سایه او آرمیدن هم امانی به آدمی نمیدهد، این خدا رو فقط باید دوست داشت، یعنی باید زیبایی ها شدید و خود رو تسلیم به عشق او کرد تا از اون اضطراب درونی ما فارغ بیاییم و خلاص بیابیم. در غیر این صورت یک پارچه موجود مهیبی جلوه می کند که آدمی مثل گنجشکی یا مثل آهویی که با یه شیر درنده‌ای روبرو شده باید بترسد و مستسبع شود، یعنی در هیبت اون شیر فرو برود. مولانا خب با این سخنان لطیف شاعرانه ای سعی کرده است که این خوف رو تلطیف کند. میگوید که شیر وقتی که روبرو با آهو میشه جان خود رو در میبازه، مستسبع میشه، ولی یعنی آهو جان خود رو در، ولی شیر ما شیری است که به آهو جان میبخشد. علی ای حال این قصه شاه و شاهی و منصب سلطنت و خودکامگی پادشاهان و استبداد و اقتدار بیکرانه اونها و تسلط بیمسئولیتشون بر بندگان و تابعان یکی از نکاتی است که از جهاتی تاریک است در عرفان ما، و چنان که گفتم به خاطر اینکه نوری در دل این تاریکی بتابانند سخن از عشق خدا گفتن، سخن از کرم خداوند گفتن که آدمیان رو قدری امیدوار کنند به یک خدایی که فوق اخلاق می نشیند، فوق اخلاق می نشیند. این قصه البته در مسیحیت هم هست، یعنی این کلام، علم کلام به همین چیزها مبتلا شده است دائما، اینکه اراده خدا مقدم بر علم اوز، علم او مقدم بر اراده اوز، قدرت او بر اخلاق او، اخلاق او بر قدرت او. این نکات در کلام مسیحیت هم این آمده است، در کلام اسلامی هم مفصل. باری اینی که گفت من با جان ماندن ریشم یه اشاره میکنم شما رو رهایی میبخشن، یا اشاره میکنم شما رو دربند میکنن، چون بر جنبانم به رحمت ریش را تهی کنند آن قتل و اون تشویش را. اون گفتندش که قطب ما توی که خلاص روز مهنت من شوی. بعد از آن جمله به هم بیرون شدن، سوی قصر اون شه میمون شدن. بعد از این گفتگوها رفتن. این بیتی که الان خوندم در بعضی نسخه ها نیست. چون سگی بانگی بزد از سوی راست، گفت میگوید که سلطان با شماست. اونی که هنرش در گوشش بود صدای سگی رو شنید، گفت ای این داره میگه که پادشاه با ماست، ولی اینها غافل بودن. خیلی جالبه دیگه، به اون سگ به اینها گفت که مواظب باشید، پادشاه در میان شماست. اینا هم از دوست خودشون شنیدن ولی به چیزی نگرفتن. نکته رو میبینید، یعنی شب است دیگه، این سایه قفلت همه رو فرا گرفته است. میشنوند ولی نمیشنوند، میبینند ولی نمیبینند. ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم ابصار لا یبصرون بها صم عمی بکم فهم لا یعقلون. گوشی دارند و نمیشنوند، این تعبیر قرآن است. چون سگی بانگی بزد از سوی راست، گفت میگوید که سلطان با شماست. خاک بو کرد آن دگر از ربوی، گفت این هست از وثاق بیوی. ربوی یعنی پشته، یعنی تپه ارتفاع مرتفع. رفتن بالای تپه کشون خاک رو بو کرد و گفت اینجا مثل که خانه یه پیرزن است، یعنی چیزی گیر نیوردن ولی گویا که اینا بیرون حصار شهر بودن. پس کمند انداخت استاد کمند، تا شدند اون سوی دیوار بلند. جای دیگر خاک را چون بوی کرد، گفت خاک مخزن شاه هست فرد. ها بعد از اینکه وارد حصار شدن یه جاهای رو بوی کرد و گفت اینجا بس که خزانه پادشاه همین جاهاست. نقب زن زد نقب، در مخزن رسید. هر یک از یکی از مخزن اسبابی کشید، بس زر و زربفت و گوهرهای زفت. قوم بردند و نهان کردند تفت، تفت یعنی به سرعت. به هر حال نقب به مخزن به خزانه پادشاه زدند و هر کی به اندازه که میتوانست از زر و سیم و گوهر و جامه های زربفت و اینا برداشتند و به سرعت بردند به سوی نهانخانه خودشون و پنهان شدند. شه معین دید منزلگاهشان، هلیه و نام و پناه و راهشان. معین یعنی به طور مشخص و واضح، پادشاه هم همراه اینا بود، خوب پیدا کرد و دانست که خانهشون کجاست و کمینگاهشان کجاست. خیش را دزدید از ایشان، دزدانه کنار آمد و بازگشت. روز در دیوان بگفتان سرگذشت. روز شد، پادشاه بر تخت نشست. از ایران بزرگان، همه اعیان حضرت و ارکان دولت گرد او آمدند و پادشاه قصه شب پیشین رو گفت و نشانه ها رو هم داد که این دزدان در کجا اموال رو مخفی کردند. پس روان گشتند سرهنگان مست، تا که دزدان را گرفتند و ببست، یعنی ببستند. دست بسته سوی دیوان آمدند، و از نهیب جان خود لرزان شدند. دیوان یعنی همون بارگاه پادشاه. چون که استادند پیش تخت شاه، یار شبشان بود آن شاه چماه. اون که چشم شب به هر کنداختی، روز دیدی بی شکش بشناختی. شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قرین. اون شخصی که هنرش در چشمش بود به دوستاش به اشاره گفت این همونیست که دیشب با ما بوده. شاه را بر تخت دید و گفت این بود با ما دوش شبگرد و قرین. آن که چندین خاصیت در ریش اوست، این گرفت ما هم از تفتیش اوست. این همونیست که گفت خاصیت من در ریش منه، اینی هم که ما رو گرفتن اینجا آوردن از تفتیش اوست، او خبر داده. خب عارف شه بود. حالا دیگه اینجا مولانا وارد مقولات خودش می شود، دری نقبی به دنیای خودش می زنه. گفت شه عارف شه بود، چشمش لا جرم، برگشاد از معرفت لب با حشم. همون شخصی که هنر در چشم بود شاه رو شناخت و از روی معرفت با حشم، یعنی با همون اطرافیان خودش، با حلقه دزدانی که جزو او بود، گفت که گفت وهوه معکم معکمو، این شاه بود. فعل ما می دید و سرمان می شنود. گفت که زبان مولاناست دیگه، از قرآن کمک می گیره که در سوره زخرف اگر اشتباه نکنم میگوید که در آیه قرآن هستش که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سابعهم سادسهم. هر وقت دور هم می نشینید نجوا می کنید، سخن می گید، اگر سه نفر باشید خدا چهارمی شماست، اگر پنج نفر باشید خداوند ششمی شماست، و هو معکم اینما کنتم، بیشتر یا کمتر هر جا هستید خدا هم با شماست. اگر یه نفری دومیش خداوند است و یعنی همه جا حاضر است، همون که عرض کردم در متن همه واقعه هاست، در همه صحنه ها حضور قطعی دارد نه حضور مجازی. گفت وحو معکمو این شاه بود، فعل ما می دید و سرمان می شنود، چشم من ره برد شب شه را شناخت، جمله شب با روی ماهش عشق باخت، امت خود را بخواهم من از او، او نگرداند ز عارف هیچ رو. ببینید دو چهره اینجا به این دزد بخشیده این مولانا، یکی دزدی که با دزدان دیگر در شب دزدی میکرده و پادشاه هم به طور ناشناس همراه اونا بوده، و بعد یه چهره دیگر میشود یک عارفی که در شب ظلمانی زندان ماده و طبیعت پادشاه عالم رو که خدا باشه شناخته و شب تا صبح با او عشق بازی کرده و حالا هم به محضر او حاضر شده و میخواد شفیع رفیقان خودش باشه، برای اینکه این پادشاه شناخته و به دلیل همون شناخت هم میخواد اینجا شفاعت کنه امت خود را. این امت در اینجا امت اون دزدن، ولی گفتم اینجا دوگانه کار میکند مولانا و به دو معنا و ناظر به دو مصداق این رو به کار میبره. چشم من ره برد شب شهر را شناخت، جمله شب با روی ماهش عشق باخت، امت خود را بخواهم من از او، یعنی یاران خودم رو شفاعت میکنم، کو نگرداند ز عارف هیچ رو. این پادشاه پادشاهی است که از شاه شناسان این عارفان رو نمیگرداند. اون کسی که او رو در اون شب تاریک میشناسد، اون چشمی رو که دارد هم از او گرفته است، با همون چشم او رو میشناسد، ولذا او هم از او رو نمیگرداند و خواهش او و شفاعت او رو میپذیرد. و بعد حالا دیگه مولانا وارد اصل مسئله می شود و بی پرده سخن می گوید. چشم عارف دان امان، امان هر دو کون، که بدو یابید هر بهرام اون. بهرام به طور کلی یعنی پادشاه، گرچه که نام پادشاهی بود بهرام که خسرو پرویز رو شکست داد و الی آخر، ولی در اینجا غرض پادشاه هست، یعنی هر شخص نیرومندی. چشم عارف دان امان هر دو کون، که بدو یابید هر بهرام اون. هر زورمندی هر پادشاهی کمک از او گرفت، زان محمد شافع هر داغ بود، که ز جز حق چشم او مازاغ بود. مازاغ باز تعبیری است مقتبس از قرآن در سوره نجم، وقتی که شرح معراج پیامبر رو میدهد میگوید که ما زاغ البصر و ما طغى، چشم پیامبر نلغزید، یعنی خطا نکرد، هر چیزی که دید حقیقت رو دید و در این حقیقت بینی چشم طغیان نکرد، یعنی فراتر از واقعیت نرفت. این تعبیری است که در قرآن آمده، مولانا بارها کلمه ما زاغ رو در قرآن به کار برده. این زاغ از همون ریشه زیغ است، زیغ که فی قلوبهم مثلا زیغون، یا اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه، در آیه هفتم سوره آل عمران راجع به محکمات و متشابهات میگه کسانی که در دلشون زیغ است، یعنی کجیس انحراف است. چشم پیغمبر ما زاغ، یعنی منحرف نشد، دقیقا واقعیت رو دید، و ما تقا و با غیر واقعیت هم آمیخته نشد. میگوید که محمد شافع هر داغ بود. بحث شفاعت رو در اینجا مولانا مطرح میکنه، چون این قصه همینطور است دیگه. اون یکی که چشم بینایی داشت و پادشاه رو شناخت، اون عاقبت هم شفیع یاران خودش شد و همشون بخشوده شدن و جناب سلطان محمود با تکان دادن ریشش همه اونا رو آزاد کرد. اینی که بحث شفاعت در پیش میاد، بحث شفاعت خب بحث خیلی مهم و دقیق و ظریفی است. مولوی البته در اینجا در حقیقت حرفش این است که میگه شافع و مشفع در اینجا یکی هستند، یعنی این کسی که دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، گوشش زبانش همه الهی است، هر کاری میکنه خدا کرده، لذا پیامبر اصلا اوست که میبخشد آدمیان رو. ما ظاهرا میگیم از خدا خواهش میکند که او رو ببخشد. خب این صورتی است که ما در میان آدمیان میبینیم دیگه، کسی شفیع کسی میشود، کسی خواهش میکند، از کسی التماسی میکند، تضرعی میکند، مالی میبرد، صدقه میدهد، تا تضرعی میکند تا دل شخص رو، اون حاکم رو نرم کند. این ظاهر امری است که در میان آدمیان جاری است، ولی در مورد اولیاء خداوند خب یک معنای شفاعت این است که از خدا خواهش میکنن. این خواهش یعنی دعا البته، نه اینکه خواهش میکنن یعنی به قول بعضی چون اینا آبرو دارن نزد خدا، دقیقا برگرفته از همین سامان زندگی بشری است که مثلا من با فلان کس آشنام، دوستم، فامیلم، و بعد به خاطر این دوستی قدیم و این خیشاوندی اون طرف حرف منو گوش میکنه و از گناه کسی و از جرم کسی در میگذرن. این الگو رو گرفتن برای شفاعت روز قیامت که بله پیامبران آبرو دارن، خدا دوستشون داره و خواهش که میکنن خداوند هم اجابت میکنه و گاهی هم بیهوده از گناه کسی میگذرن. این اون گناهکار واقعا مجرم بوده، باید عذاب بشه، ولی به خواهش و پارتی بازی این شفیع او رو خداوند رها میکنه. خب این خیلی صورت زشت و معکوس و واژگونه ای از مفهوم شفاعت است که میون ما شیعیان مخصوصا خیلی جریان داره و بیشتر از این که به درگاه خداوند ما پناه ببریم و خواهش بکنیم به درگاه امامان پناه میبریم، یا شفیعنا عندالله، یا وجیهن عندالله، اشفع لنا عندالله، ای کسی که نزد خدا آبرو داری. ببینید این تعبیر که دیدید دیگه تو دعاهای شیعیان فراوان میخوانن، ای کسی که نزد خدا آبرو داری شفاعت کن نزد خدا، یعنی ای کسی که پارتی بازی تو در میگیرد، خدا حرف تو رو میشنود، حرف ما رو نمیشنود، تو بگو تا از تو بپذیرد. این خیلی خیلی تصویر واژگونه است از واقعیت و یک تصویر انسانوار، حکومتوار، حکومت مستبده است که خدایی که میخواد کسی را عذاب کنه لابد هم بی جهت خشمش گرفته، یکی از دوستان میره اونجا و اینقدر التماس میکنه و خواهش میکنه تا خشم اعلی حضرت فرو بخوابه و از گناه فلان محکوم یا متهم بگذره. یه چنین تصویری میکنن دیگه که روز قیامت یه روزی است که مردم رو نزد خدا میآورن برای داوری کردن، و یه عده‌ای هم ملائکه عذابن و یه عده‌ای هم اونجا ایستادن که فرمان خضوع و فقالوه رو بشنوند و بگیرند و از موی سر مردم رو بگیرن و به سوی جهنم بکشنن. یه عده‌ای شفیع ایستادند و روز روز غضب خداوند است. به تعبیر سعدی، گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی عفو گو بردار، کشقیا را امید مغفرت است. خداوند چنان اون روز غضب کرده که انبیا هم جرأت ندارن یک کلمه حرف بزنن، یک کلمه از خدا درخواست بکنن. بعد لاگهان لبخندی بر لب خداوند ظاهر می شود که اشقیا را امید مغفرت، یک مرتبه همه آسوده خاطر می شوند که ممکن است که ابر رحمت حق ببارد و گناهان آنها را بشوید و آنها را روانه بهش کند. ببینید اینها قیاس گرفتن دستگاه الهی است با دستگاه پادشاهی در روی زمین، و برای اینکه ما از آفت تشبیه یعنی شبیه دانستن خدا با آدمیان رهایی پیدا کنیم، کلن این تصویرها رو از ذهنمون بیرون کنیم. البته این رو من بگم و بارها گفتم که پیامبران چاره ای نداشتن جز اینکه این گونه با مردم سخن بگویند، و اگر میخواستن مفاهیم خیلی عالی فلسفه عرفانی رو با مردم در میان بگذارن کسی نمیفهمید و نمیشنید، و اون امتسازی و هویت سازی که میخواستن صورت نمیپذیرفت، تمدن شکل نمیگرفت و آدمیان به خدا راه نمیبردن. در دل این تمدنی که و فرهنگ دینی که مبتنی بر تشبیه است، یعنی تمام دستگاه خداییش مثل دستگاه انسانی است. یک عده‌ای به پشت پرده راه میبرند. خود قرآن و خود روایات هم به اونا گرا میدهد، نشان میدهد که شما خواص با من از اینجا بیاید، از این راه بیاید تا پشت پرده رو به شما نشان بدم. چند گویی چون قطع برداشتن که این نبودستن که میپنداشتن. پشت پرده رو که میبینید میگید عجب، ماجرا جوری دیگریست. اونی که این سوی پرده میدیدیم و میپنداشتیم واقعیت رو نیست. چون قطع برداشتن چی؟ چند گویی چون قطع که نبودستن که میپنداشتن. راه رو نشون میدن به بعضی ها که میخوان حقیقت رو ببینن و از دام تشبیه رهایی پیدا بکنن و این حجاب رو بدرند. اون هم البته به اندازه‌ای، نه اینکه به طور کامل. به قول مولانا گفت که ما همه چوپانیم و بعضیا چوپانتریم، بعضیا کمتر چوپانیم، یعنی قدر چشممون بازتر شده است. گفتش که این ذکر تو آلوده تشبیه و خون. به هر حال غرض من این است که اینجا میبینید که مولانا وقتی که از شفاعت صحبت میکنه اون معنا رو در نظر ندارد. اون معنای است برای عامه، برای اهل تشبیه و امیدوار کننده. اونم نه به اینکه کسی جنایتی بکنه، نه. اون معنا رو اگر یک کمی بخوایم تدقیق بکنیم معناش این استش که پیامبران دعا میکنند که خدایا اینها رو ببخش، همچنان که ما هم برای خودمون دعا میکنیم. اونگاه دعا گاهی مستجاب میشه، گاهی هم مستجاب نمیشه. یعنی این چنین نیست که شفاعتشون همه جا بگیره و مؤثر واقع بشه. خب یه نکته، به همین دلیل هم در قرآن در بیشتر جاها صحبت از این است که شفاعتی در کار نیست و منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. کی میتونه شفاعت بکنه مگر اینکه خدا اذن بده؟ و الا اینطوری نیست هر کسی بیاد و بخواد شفاعت کنه و خواستار بخشیدن مجرمان بشود. و در جاهای دیگه هم که اصلا میگه اون روز روزی نیست که شفیعی در اونجا بتواند کاری بکند. اما خب اعتقاد شیعیان هست و اهل سنت هست که چرا شفاعتی هست و از پیامبر هم رسید است که اعددت شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، شفاعت خودم رو برای اونهایی که مرتکب کبائر شدن نگاه داشتن. یعنی اونها هم امید داشته باشن، اونی که گناه کبیره کرده امید داشته باشد که ممکنه مشمول عفو و رحمت خداوند قرار بگیره و به خاطر همین امید میتواند و به خاطر اینکه یأس بر او چیره نشود میتواند قدمی به پیش بگذاره و روح او فلج نشود و بداند که بهانه نمیگیرند تا به جهنم ببرند، بهانه میگیرند تا به بهشت ببرند و غرض برخورد شخصی با آدمیان نیست، به مصلحت نظر میکنند، به مصلحت روح و اینکه کمال او در چیست. به علاوه رحمت حق واسع است، حتی عذاب او رو هم رحمت او میپوشاند. اینا همه در جای خود درست است، اما مولانا در اینجا یک پرده بالاتر میگیره. میگه اصلا شفیع دست خداست، اصلا شافع خود اوست، مشفع خود اوست. او خودش نزد خودش گویی خداوند داره شفاعت میکنه، برای اینکه دیگه این از او جدا نیست. اینکه دست اوست و زبان اوست و گوش اوست و چشم اوست، خود اوست. دو کار اینجا نمیشود، دو کس اینجا وجود ندارد. این یگانگی، این اتحاد بی تکیف و بی قیاس در اینجا مفهوم شفاعت رو هم برای ما کاملا دگرگون میکنه و چشم دیگری به ما میده. حالا میخونیم. زان محمد به اون سبب، محمد شافع هر داغ بود، یعنی هر گناه، که ز جز حق چشم او مازاغ بود. او به جز حق چشمش چیز دیگری نمیدید، به این سو و اون سو منحرف نمیشد. در شب دنیا که محجوب است شید، ناظر حق بود و زو بودش امید. شید یعنی نور، در فارسی خورشید نور خورشید است و مهشید نور ماه است. در روز دنیا، در شب دنیا، یعنی این دنیا که همچون شب است که نور یا خورشید پنهان است، اون چشم ناظر به حق بود، فقط خدا رو می دید. از علم نشرح دو چشمش سرمه یافت. دید آنچه جبرئیل آن بر نتافت. خب سوره علم نشرح رو همه می دانیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی اثقل ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب اینجا خداوند هم آرامش می دهد به پیامبر خودش و هم منت بر او می گذارد. ما سینه تو را نشکافتیم، یعنی گشاده نکردیم. البته روایاتی هم در باب این شرح صدر آمده است که پیامبر فرمودند که من کودک بودم، یک مرتبه نفهمیدم، دیدم که دو نفر بازی میکردم، دو نفر آمدند و من گرفتند و سینه من رو شکافتند و قلب منو در آوردند و در یک تشتی که پر از برف بود اونو شستند و تمیز کردند و دوباره به سینه من برگرداندند و رفتند. پاره از محدثان گفتند که این روایت دروغه. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی میگه نه خیر، این یک مکاشفه معنوی بود که پیامبر کرد. البته که معنیش این نبود که این سینه ظاهر رو بشکافن و قلب رو بیمیر، یعنی اومدند و روح او رو شتشو دادند و او رو آماده مراتب بالا و مسئولیت های بزرگ کردند. این یکی از اولین مکاشفات پیامبر است. این حکایت رو در پای این آیه نوشتن. حالا به اون حکایت هم کاری نداشته باشیم. این که ما سینه تو رو گشاده کردیم یعنی چی؟ یعنی تحمل تو رو زیاد کردیم. چون بعدش هم میگه و وضعنا عنک وزرک، ما بار سنگین رو از دوش تو برداشتیم و رفعنا لک ذکرک، تو رو نامدار عالم کردیم و نام نیک تو رو در جهان گستردیم. هم منت نهاده است و هم توفیق پیامبر رو به چشم او میکشاند. مولانا در اینجا از شرح صدر، در واقع شرح یعنی گشوده شدن چشم رو مراد میگیرد. میگوید که سرمه علم نشرح رو بر چشم پیامبر کشیدن و لذا چشمان او چنان بینا شد که چیزهایی رو دید که جبرئیل ندید. خب شرح این ماجرا رو مولانا در دفتر پنجم مثنوی آورده است که گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو 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 من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بر زین حد خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بی خوشی خاصگان اندر اخص. اونجا میگوید که تا یک جایی با جبرئیل رفت پیامبر در شب معراج و فراتر میخواست بره و جبرئیل دیگه از رفتن باز ماند. گفت بیا همراهی کن با من، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد برم. گفت دیگه من بیشتر از این نمیتونم بیام. و این است که مولانا میگوید که حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. یعنی جبرئیل خودش از خاصگان حق بود، در خواستر از خود بیهوش شد و دیگه ناتوان ماند و اظهار عجز و درماندگی کرد. گفت پا به پای تو نمیتونم بیام. و پیامبر در معراج به جاهایی رفت، گفت من به جایی می روم کانجا قدم نامحرم است، هر کجا ما جام می گیریم جم نامحرم است. پاشو به جاهایی نهاد که دیگه جبرئیل اجازه ورود به اونجا رو نداشت. چشمانش چیزهایی رو دید به دلیل اون سرمه از توحید و علم نشرح که بر چشمش کشیده بودن، که چشمان جبرئیل هم تاب دیدن اونها رو نداشت. مر یتیمی را که سرمه حق کشد، گردد او در یتیم با رشد. در یتیم یعنی مروارید بی همتا. اون یتیمی که پیامبر دیگه علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا. تو یتیم بودی، خداوند تو رو پناه داد. تو آئل بودی، بیچاره بودی. تو زال بودی، تو گمراه بودی. خدا تو رو نجاتت داد، تو رو هدایتت کرد. مر یتیمی را که سرمه حق کشد، اگر بر چشم یک یتیمی خدا بیاید و سرمه بکشد، بدل به در یتیم می شود. در یتیم اصطلاحاً مرادید یکتا و بی همتا. نور او بر ذره ها غالب شود، آنچنان مطلوب را طالب شود. در نظر بودش مقامات العباد، لا جرم نامش خدا شاهد نهاد. ملاحظه کنید حالا مولوی چگونه داره یکی یکی پله ها رو طی میکنه و به بالا میره. خب ما در قرآن این آیه رو داریم در خطاب به پیامبر، انا جعلناک شاهدا و مبشرا و نظیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای پیامبر، تو هم شاهدی، هم مبشری، هم نظیری، هم داعی الی الله و هم سراج منیری، چراغ روشن و فروزان. همه این اوصاف رو قرآن برای پیامبر. خب این که مبشری و نظیری، هم بشارت میدی هم بیم میدی، در آیات بسیاری از قرآن هست در باب همه انبیا، نه فقط رسولا مبشرین و منذرین. اینی که چراغ منیری، چراغ فروزان و تابناکی که معنای روشنی داره، یعنی حقایق رو برای مردم آشکار میکنی، داعیا الی الله باذنه، به اذن خدا مردم رو به سوی خدا دعوت میکنی، این هم معنای معلومی داره. شاهد یعنی چه؟ شاهد هستی یعنی چه؟ مولانا در اینجا این شاهد رو به این معنا میگیره که تو مقامات العباد رو میگنی میفهمی که هر کسی چه کار است، رفتار آدمیان، نه فقط مسلمانان، همه مردم، اینا زیر چشم توست و از همه اینها آگاهی داری. نور او بر ذره ها غالب شود، آنچنان مطلوب را طالب شود، یعنی چنان مطلوبی رو که خداوند باشه او طالب میشه. در نظر بودش، یعنی پیامبر، در نیا در زیر نظر او بود چی؟ مقامات العباد، منازل بندگان، درجاتشون، اینکه هر کدام در کجا ایستادند، در کدام منزلت قرار دارند و نشستند، چه کردند، چه خواهند شد و چه بودند. در نظر بودش مقامات العباد، به این دلیل خدا به پیامبر گفت شاهد، تو همه رو میبینی و شاهد همه چیز هستی. این معنی است که مولانا، یعنی دو چشم بینا داری دیگه، از همین داستان داره نتیجه میگیره و در اینجا خرج میکنه. لاجرم نامش خدا شاهد نهاد، یعنی من مثلا بعدنم میگی روز قیامت اگر بخوام شاهدی بگیرم ببینم تو چی میگی. اگر تو بگویی که این بدکار است، اون نیکوکار است، این چنین است، آن چنان است، قاضی حکم شاهد رو میپذیرد و بر رفق او عملی میکند. البته در اینجا قاضی و شاهد یکی هستند، اینم یادمون نره، باز این تفرقه رو در اینجا نبینیم. اما خب در ظاهر باید البته حفظ ظاهر کنیم و بگوییم که بله قاضی یکی، شاهد دیگری است، الی آخر. در نظر بودش مقامات العباد، لاجرم نامش خدا شاهد نهاد، آلت شاهد زبان و چشم تیز، که ز شب خیزش ندارد سر گریز. ابزار کار شاهد چیه؟ یکی چشم تیزه، چشم تیزبین، و دیگری زبان که بیاد گواهی بدهد. شهاد اول ببیند، ثانیاً بیاد به راستی و به صدق گواهی بدهد. که ز شبخیزش ندارد سر گریز، از چشم شبخیز او، از چشم شب بیدار او اسرار گریز ندارند، یعنی چشمش بر همه رازها گشوده است و اونها رو میبیند. گر هزاران مدعی، حالا مفهوم شاهد رو داره میگیره، ببینید شاهدی که هم گواه هست در محکمه، هم چشم تیزی دارد که وقایع رو و مقامات العباد رو میبیند به هر دو معنا. گر هزاران مدعی سر برزند، گوش قاضی جانب شاهد کند. خیلی ها میان با قاضی حرف میزنن ولی قاضی فقط گوشش به شاهده. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. شاهد به جای دو چشم قاضیه، به شاهدی که قاضی اعتماد داره هرچه او بگوید چشمان من دیده است، گویی که خود قاضی دیده است. به این معناست دیگه، میبینید داره اتحاد و اتصال به اینها رو برقرار میکنه. گر هزاران مدعی سر برزند گوش قاضی جانب شاهد کند. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را به جای دو چشم روشن است. گفت شاهد، گفت یعنی ببخشید، گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. حال چرا این شاهد سخنش به جای چشم قاضی است؟ برای اینکه این شاهد بی غرض است. بی غرض است دیگه. این بی غرض بودن یعنی منصف بودن به معنای خیلی ساده کلمه، یعنی نه طرف این رو میگیرد و نه طرف اون رو، مثل آینه، مثل ترازو، به هیچ یک از طرف ها میل نمی کند و خود واقعیت رو نشان میدهد. گفته شاهد زان، یعنی به این سبب به جای دیده است، به جای چشم است، کو به دیده اون شاهد به دیده بی غرض سر یعنی اسرار را دیده است. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. خب این بله، مدعیان هم هستن میان، ولی اونا همه غرض دارن، همه یک سوی دعوا قرار گرفتن، یا به سوی این، به طرف این محکومن، یا به طرف حاکمن، یا متهمن، یا مجرمن، یا شاکیان، یا متشاکیان. ولی اونی که بی غرض باشه اون خیلی کمه، اون خیلی کمه. و حالا بی غرض بودن یعنی بی تعلق بودن. بی تعلق بودن یعنی یک پارچه خود رو به مالک خود تسلیم کردن و متعلق به او بودن. دل در گرو هیچ چیزی نداشتن جز دل گرو محبوب، فقط او رو دیدن و چیز دیگری رو ندیدن. این شاهد بی غرض است، یعنی هیچ پرده‌ای جلوی چشم او رو نگرفته است. و بارها مولانا این سا، چون غرض از دل به سوی دیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد، اونجا اون شعر رو داره مولانا که میگوید که وقتی که آدم غرض داشته باشه، هر غرضی یعنی هر طمعی، هر سوگیری باعث میشه که یک حجاب، یک پرده در چشمان آدم رو بگیره و حقیقت رو نبینه. کین حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. زاهد شدن یعنی ترک تعلقات گفتن. خداوند میخواد تو رو از همه دلبستگی ها ببره، همه اغراض و امراض رو رها کنی و شاهد بشی. شاهد بشی یعنی یک گواه بی غرض و بی طمع، با دو چشم روشن و با زبان قاطع و بی ملاحظه، که حقیقت رو در محکمه و نزد قاضی بگویی. خب کین غرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را با تمرم، حب و کل اشیا یعمی و یسم. این هم یک ضرب‌المثلی است در میان عرب که میگن حب و شیء یعمی و یسم. یه آدم وقتی چیزی رو که خیلی دوست داره، اون دوستی او رو کور و کر میکند. تعلق فراوان به چیزی باعث میشود که آدمی حقیقت رو نبیند. از همه مهمتر تعلق آدمی به خویشتن است. این آدم وقتی خودش رو خیلی دوست داره، اون وقت همه حقها رو از آن خودش میدونه، همیشه هم در خطاها و در لغزش ها دیگری رو متهم می کند. این دوست داشتن وقتی که تبدیل به سلفیشنس می شود. اینو بارها گفتم، من یه سلف لاف داریم، یعنی خود رو دوست داریم به دلیل اینکه می خواهیم صاحب کمال بشیم. بله، من می خوام این من من با کمال بشه، این به دلیل اینکه دوست دارم. اما یه وقتی که سلفیشم، یعنی خودخواهم، خودپسندم، دیگری رو نمیتونم ببینم، همه چیزو برای خودم میخوام، خودم رو برتر از دیگری میدانم، نمیتونم از فرط این خودخواهی اصلا واقعیت وجود خودم رو ببینم، عیبای خودم رو ببینم، این اونجاییست که دیگه این شخص نمیتونه شاهد باشه، نمیتونه گواه باشه، نه بر خودش نه بر دیگران. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. کین غرضها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را با تمرم، حب و کل اشیا یعمی و یسم. در دلش، یعنی در دل شاهد، خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. ولی خداوند که دو چشم باز دارد و او را از خدا گرفته است، نوری خورشیدوار در دل اوست که ستارگان پیش او مقداری ندارند. پیشش اختر را مقادیری نماند، یعنی ستارگان مقداری نزد او ندارند. ببینید این قصه چشم چندین جا مولانا داره و به خداوند میگه که بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. ما یه جفت چشم بینا و روشن از تو میخوایم، هیچ چیزی که بیشتر از این نمیخوایم، تا حقیقت رو ببینیم، تو رو ببینیم و بشناسیم و البته بر وفق این حقیقت عمل کنیم و زندگی رو سپری کنیم. ما هیچ، ما نگاه آدمی دو جفت چشم است. همین. ببینید خیلی 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 هرچی من بگم این مسئله مهم است. در یکی از ابیاتش مولانا میگوید که طالب علم است بهر عام و خاص، نه که تا یابد از این زندان خلاص. میگه خیلی از این دانشجویان و دانشمندان و طالبان علم رو میبینی میرن چیز میآموزن، درس میخونن بهر عام و خاص، برای اینکه شهره بشوند در میان مردم، برای اینکه جلب نظر بکنن، برای اینکه کسب افتخارات بکنن. همینه دیگه همشون. نه که تا یابد از این زندان، اینا یه درسی نمیخونن که از این زندان خلاصشون بکنه، بلکه درسی میخونن، دنبال درسایی هستن که اتفاقا زندان فراموششون بشه و در همین زندان یه سری بلند بکنن، کیف کنن، افتخار کنن که زندانیان برا ما کف زدن، زندانیانی که مثل خود من هستن، تحسینمون کردن، مدهمون رو گفتن، پولی به ما دادن، ما رو اون بالا بالا نشاندن، جایزه دادن، نوبل دادن، این کردن، اون کردن، نام ما رو تو کتابا نوشتن، تو روزنامه ها نوشتن، عکسمون رو انداختن. همین دیگه، غیر از اینه طالب علم است بحر عام و خاص. این علم نشد، این علم عین بند است، عین زنجیر است. نه که تا یابد از این عالم خلاص. اون علم است که راه برون شو رو بتونشون میده، راهی که تو رو میخواد نجات بده. ببینید این امانسیپیشن به معنای رهایی، بخشی، لیبریشن، میدونید دیگه، این یه بحثیست در همین روانکاوی مدرن. هابرماس هم درباره سخن گفته است و دیگران. و بحث این که ما چند جور علم داریم، یه علم دقیقا اینها در سخنان هابرماس هم هست که در اون کتاب خیلی مهم و مشهورش به نام Knowledge and Interest، علم و تعلقات، که میگوید تعلق اصلی علم طبیعت این است که ما رو متصرف در طبیعت کند، به ما توانایی تصرف در طبیعت ببخشد که بهترین مظاهرش همین تکنولوژی است. از علوم دیگه هم سخن میگه، الان بحث نداره، میگه ولی ما یه علم میتونیم داشته باشیم که این علم آیتش و مقصدش امانسیپیشن باشه، یعنی رهایی بخشی. خیلی نزدیک هست به این چیزی که مولانا میگه، البته اینها در تعیین مصداق با هم متفاوتن. و اون روانکاوی رو مثال میزنه، میگوید که روانکاوی علمیست ما به کار میبریم برای اینکه یه آدمی رو که گرفتاره نجاتش بدیم. اون علم برای رهایی بخشیست و به همین سبب هم او و دیگران تصورشون این است که مدرنیته ناتمام است و باید پیشتر برود تا از این زندانهایی که برای ما ایجاد کرده ما رو رهایی ببخشد. حالا آیا میتواند یا نه؟ تکنولوژی خودش یک قفس است، یک زندان است. مس میدیا خودشون زندان است. سرمایه داری زندان است. و همین علم جدید، اینا آیا میتونن خودشون به کمک خودشون بیان و ما رو رهایی ببخشن، یا به تعبیر ساده تر معنای به زندگی ما بدن؟ مولانا میگه علم یعنی علم رهایی بخش. طالب علم است بهر عام خاص، نه که تا یابد از این عالم خلاص. اونی که آدمی رو خلاص و رهایی میبخشد دو چشم است که بتونه واقعیت رو ببینه. بسیاری از علم ها نه تنها چشم به ما نمیدن، بلکه حجاب میشوند، چشمای ما رو میبندن و اجازه باز کردن چشم نمیدن. و خب از نظر مولانا اون علم نزد اولیاست، نزد انبیاست و به نیت ما هم بستگی داره. که ما چقدر میخوایم که واجد اون علم بشیم، علم نافع در اصطلاح همان است. اینا رو گفتم برای اینکه وقتی میگه خدا یا دو تا چشم روشن به ما بده، نه چشم تیره نه چشم نابینا، که ما در این عالم شاهد باشیم، هم تو رو ببینیم هم به منزله دو چشم تو باشیم، بتونیم فردا گواهی هم بدیم، شافع هم باشیم. ایناست اون معنای این که ما دو تا چشم باز است و میخوایم بعد از این ما دیده خواهیم است و بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. پس بدید و بی حجاب اسرار را، سیر روح مؤمن و کفار را. در زمین حق را و در چرخ سمی، نیست پنهانتر ز روح آدمی. بخوانیم تا بعد توضیح بدم. باز کرد از بد رس و یابس حق نورد، روح را من امر ربی مهر کرد. پس چو دیدان روح را چشم عزیز، پس برو پنهان نماند هیچ چیز. گفتند که یهودیان برای امتحان پیامبر آمدن و از ایشون چند تا سوال کردن. یکی سوال ذوالقرنین بود، یکی سوال از روح بود که روح چیست، که گفتن پیامبر از اینها مهلت خواست و گفت برید تا بعد وحی به من برسد پاسختون رو خواهم داد. و همچنان که در ابتدای اون آیات هست، و یسالونه که عن ذوالقرنین، راجع به ذوالقرنین برای تو از تو سوال کردن، قل سأتلو علیکم منه ذکرا. همچنین و یسالونه که عن روح، درباره روح از تو سوال کردن. اینجا پیامبر جواب روشن و مبسوطی نداد، گفت قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح یک امر ربوبی است، یک چیز الهی است، به عقل شما هم نمیرسه. حالا این روح آیا منظور روح انسانی است؟ منظور اون روحی است که گفتن یک فرشته عظیمی است که در سوره انا انزلنا هم هست که تنزل الملائکه و روح، روح و ملائکه در اون شب شب قدر نازل می شوند. مفسرین گفتن اون روح این روح آدمی نیست و اصلا روح آدمی در قرآن مطرح نشده است، بیشتر نفس گفت، همه جا نفس گفته شده. روح اصطلاحی است که در قرآن به معنای اعظم و ملک من الملائکه آمده است. بعدها البته در میان فیلسوفان و ترجمه های یونانی از اسپیریت که تعبیر به روح و ریح شد و وارد ادبیات فلسفی ما شد. در قرآن هست که از تو راجع به روح میپرسن، قل روح من امر ربی، بگو جز به امور ربوبی است. مرحوم آقای طباطبایی اینا امر رو به معنای عالم ملکوت میگیرن، خلق رو به معنای عالم طبیعت میگیرن. بگو یک امر ملکوتی است. باری توضیحی نداد پیامبر. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش شما بسیار اندک است، یعنی به شناختن روح نمیرسن و نمیتوانید اون رو کما هو حقه دریابید. مولانا در اینجا میگوید ولی این شاهد، اینی که چشمان تیزبین الهی داره، اون روح رو دیده و میشناسد. در زمین حق را و در چرخ سمی، چه در آسمان بلند، سمی یعنی بلند، و چه در زمین، نیست پنهانتر ز روح آدمی، چیزی پنهانتر از روح آدمی نیست. حالا اینجا مولانا کلمه روح آدمی رو به کار برده، نه به خاطر روح آدمی، برای اینکه روح آدمی رو هم یک شعاعی از اون خورشید اون روح اعظم میدانه. باز کرد از رطب و یابس حق نورد. نورد یعنی لفافه دیگه، ما وقتی که چیزی رو مینوردیم، یه توماری رو مینوردیم، یعنی میپیچیم. خداوند نورد رو یعنی لفافه رو از رطب و یابس یعنی از تر و خشک باز کرد، یعنی هر تر و خشکی رو خداوند رازش رو گفت و لفافه رو و حجاب رو از روش برداشت و اون رو آشکار کرد. روح را من امر ربی مهر کرد، فقط روح اینجا پنهان بود و اون رو یک مهری بر او زد که رازش ناگشوده ماند. پس چو دید، یعنی اون شاهد دید آن روح را چشم عزیز، پس بر او پنهان نماند هیچ چیز. شاهد مطلق بود در هر نزاع، بشکند گفتش خمار هر صداع، نام حق عدل است و شاهد آن اوست، شاهد عدل است زین رو چشم دوست. خب ملاحظه کنید دیگه داره کم کم به هم اون نقطه اوج مولانا نزدیک می شود، ما هم به نقطه پایان سخنانمون نزدیک می شویم. می گوید که چون چشم عزیز شاهد اون روح رو می بیند، هیچ چیزی بر او پنهان نمی ماند، چون اون روح اعظم که همون لوح الهی باشد که همه چیز در اونجا نوشته شده است و این شاهد اون رو مشاهده می کند، همه اسرار و همه احوال بر او آشکار است. شاهد مطلق بود در هر نزاع، مثل شاهدهایی که نزد قاضی ها در محکمه ها حاضر می شوند و در هر نزاعی می توانند شهادت بدهند. بشکند گفتش خمار هر صدا. ببینید شاهد، هر شاهدی نمیتونه برای هر اتهامی گواه باشه، فلان حادثه شاهد خودش داره، فلان حادثه شاهد خود، ولی این شاهدی که ما از او یاد میکنیم در هر نزاعی میتونه بیاد شهادت بده، چون همه رفتارها زیر چشمان او بوده است و از نظر او پنهان نمانده است. و بعد میگوید که نام حق عدل است و شاهد آن اوست، شاهد عدل است زین رو چشم دوست. خداوند یکی از نامهاش عدل است، از 99 نامی که برمیشه مرند، و این شاهد هم که مال اوست، یعنی خداوند این شاهد رو فرستاده. انا جعلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. و بنابراین چشم دوست، یعنی همین دوست خداوند، شاهد عدل است، یعنی شاهد عادل است، یعنی صفت الهی رو دارد با خودش. منتظر حق دل بود، ببخشید منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. عشق حق و سر شاهد بازیش بود مایه جمله پرده سازیش. اجازه بدید اینها رو به نوبت بعد واگذار کنیم، اینجا دیگه بحث عشق بازی خداوند است، شاهد بازی خداوند است. یعنی شاهد در اینجا یک مرتبه دیگر هم میگیرد. تا حالا چشمان الهی بود و تا حالا شفیع الهی بود، گواهی ده در محکمه داوری الهی بود، اما شما میدونید شاهد در زبان فارسی، در ادبیات فارسی، نه در ادبیات عربی، معنای دیگه هم داره و او محبوب دلستان است. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را غلام عشق میدانم. ببینید شاهد به معنای اون معشوقه ای بود که در بزم ها بود و دل از همه می بود، که در اشعار مختلف هم ذکر شده است. خب شاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. هر کجا اون شاخ نرگس بشکفت، شاهدانش دیده نرگسدان کنند. خب اینجا میبینید که این شاهد بدل به شاهدم میشه، یعنی محبوب خداوند نمیشه و خدا با او عشق بازی میکنه، شاهد بازی میکنه. تعبیرات خیلی عجیبی رو مولانا در اینجا به کار میبره که این رو میگذاریم انشاءالله برای نوبت بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام دکتر، وقت شما بخیر.
سلام جانم، سلام، متشکرم.
مفهوم روح که فرمودین در قرآن هست، آیا همون من بداره به مفهوم Holy Spirit تو مسیحیت؟ با هم دیگه متفاوتند نظر شما رو میخواستم.
نه، فقط یک جا، اونجا که راجع به حضرت عیسی سخن میگه که میگوید که روح الله هست، اونجا مفهوم روح به اصطلاح همون، حالا به قول شما روح القدس هست یا Holy Spirit هست، بله، که این در واقع نزدیک است به همون تنزل الملائکه و روح، که در اون شب قدر روح نازل می شود، که همین احتمالاً هم روح القدس است، که میگم ما چیز زیادی هم دربارش نمیدونیم. البته کلمه روح جای دیگه هم هست، اونجا که نفخت فیه من روحی، اونجا هم باز میگه خدا من از روح خودم در آدمیان، در همه آدمیان دمیدم، مثلا ما زنده به روح الهی هست. ولی اینا هیچ کدوم روحی نیست که تو فلسفه از او بحث میکنن و به او نفس ناطقه میگن، در قرآن اصلا تفکیک میان نفس و بدن نشده است و اینکه ما یه موجودی هستیم دوگانه. نمیگم این باطله، ولی میخوام بگم اون رأی فلسفی رو در آیات نباید خواند. نفس آدمی یعنی همه کل آدمی، و حتی خداوند خودش رو هم نفس خوانده است، کتب علی نفسه الرحمه، یعنی خداوند بر خودش رحمت رو واجب کرده است. علی حال روح، بله، وقتی که در مورد عیسی به کار می رود همون روحه. کلمه روح القدس البته در قرآن به کار رفته که به معنای جبرئیله. قل نزله روح القدس من ربک، بگو که روح القدس این رو نازل کرده است، که گفتن همون جبرئیل است. هیچ کدوم این علایه ها روح آدمی نیست. و روح القدس که در واقع روح القدس The spirit of holiness، نه holy spirit. اینجا هم یک اشتباهی هم شده است. روح القدس یعنی روح پاکی، نه روح پاک. holy spirit یعنی روح پاک. روح القدس یعنی روح پاکی، یعنی اون حقیقت پاکی. حالا علی‌ای حال، اینا اون چیزایی است که در قرآن آمده است. بله.
یه سوال کوچیک می‌خواستم از شما بپرسم آقای دکتر. سلطان محمود آیا در تاریخ به عنوان یک آدمی که خیلی خشن بوده و سختگیر بوده و به هر حال آدم‌هایی رو حالا مظلومانه یا هرچی کشته به نظر میاد نوشته شده، ولی چطوره که توی اشعار مولانا در جاهای عرفانی از سلطان محمود یاد میکنه؟ این برای من همیشه یه مقدار سوال بوده.
بله، سلطان محمود البته آدمی بود قرمتی کش به قول خودش، یعنی مخالفان خودشون گفت قرمتی هن، یعنی مرتدن ملحدن و چنینند، و میکشت. به قول خودش گفت من انگشت در جهان کردم که قرمتیان رو پیدا کنم و بکشم، و این کار میکرد. البته سلطان فاتحی هم بود، بالاخره فاتح هند بود و غزا با کفار کرده بود. خب از این جهت هم مسلمان ها به او ارج می نهادن و منزلتی می دادن که چنین توانسته بود که هندیان کفار رو هم تسلیم حکومت مثلا اسلامی بکند. این چنین بود. نزد خلیفه هم خب محبوب بود دیگه، بالاخره این پادشاهان باج و خراج برای خلیفه میفرستادن و برای خودشون نام نیکی کسب میکردن و بقای سلطنت خودشون رو تضمین میکردن. از سلطان محمود افسانه های زیادی نقل شده که اصلا این افسانه ها تلطیف شده. شما ببینید همین ایاز که خب بله دیگه، هم تا که شما گفتید خب یه غلامی بود، پسر زیبایی بود دیگه، امرد بود دیگه، و عشق بازی یک سلطان با یک پسرک خوبرو به چه معناست واقعا؟ ولی شما ببینید که این اصلا چه تنینی در ادبیات یافته و چه جوری تفسیر شده که گویی که سلطان محمود عاشق دلباخته ایاز بود، ایاز چنین بود چنان بود. اصلا قصه رو کشوندن به مرحله‌ای که گویی که دو نفر که اصلا مست عشق الهی هن، اینا با هم دیگه عشق بازی میکنن. خب اینا رسمشون بود دیگه. خود سلطنت، مقام سلطنت به طور کلی محبوب بود نزد همه مردم. سلطنت رو به طور کلی یک فرح ایزدی میدونستن، میگفتن تا خدا نخواد کسی شاه نمیشه. و اینی که کسی شاه شده معلوم نظر کرده است، حالا هر کی میخواد باشه، حتی خونریز هم باشه. چون گاهی هم میگفتن که حتی سلطان خونریز رو هم خدا آورده و گماشته برای اینکه قومی رو عقوبت کنه. حتی چنگیز خودش اومده بود گفته بود در مسجد بخارا، گفته بود من آیت عذاب الهی هم که بر شما نازل شدم، به زبان خود مسلمان ها باشون سخن گفته بود. به هر حال غرضم اینه که این مقام سلطنت از اونجا که یه جور منصب الهی یا نایب مناب الهی شمرده می شد کلن محترم بود، ولو اینکه اشغال کنندش آدم نابکاری باشه. از این دید نگاه میکردن و کاری به خصوصیات اون شخص شاغل اون منصب نداشتن.
سلام.
سلام جانم.
دکتر جان ممنون، امشبم حالمون خوب کردید مثل همیشه. انشالله که خدا دو چشم روشنم به همه ما بده.
انشالله انشالله.
من ایران بازم تماس میگیرم. سلام همه ایرانی ها بهتون میرسونم. انشالله که خدا همیشه شما رو عزیز بداره برای ما، نزد
متشکرم.
خدا. من یه
متشکرم.
سوال داشتم، شفاعت فقط به قول معروف نزد شیعیانه یا در سنی هم هستیم بس شفاعت، و نظر مولوی در مورد شفاعت چیه که بحث امشب بود؟ ممنون.
همین دیدین دیگه، مولوی یک سنیه داره از شفاعت بحث میکنه و این شفاعت رو داره تفسیر میکنه، تعبیر میکنه، چگونگیش رو برای ما بیان میکنه. بله، نه، روایات مربوط به شفاعت نزد اهل سنت هم هست، اونا هم همه همین روایات ها رو نقل کردن و در باب شفاعت داد سخن دادن. این فقط این اواخر یه عده پیدا شدن که یه حرفای زدن، یعنی شفاعت رو معنای پارتی بازی گرفتن. بعدم گفتن دستگاه خدا که پارتی بازی نیست. البته راست میگن، در دستگاه خدا پارتی بازی نیست. من یه عمل مثال ذرت شرن یه رو من مثال ذرت خیرن یه، نه، اینا همش درسته. ولی شفاعت همطوری که دیدیم یک منصبی است که خداوند بعضی ها داده است، یعنی یک منزلتی دارند که چشمشون، دستشون، گوششون، چشم و دست و گوش خداوند هر کار رو اونها بکنن اون کار خداونده و خدا به اونها این اذن رو داده و این اجازه رو تفویض کرده است که به تشخیص خودشون که همون تشخیص خداونده است بعضی ها رو هم ببخشند، برای اینکه خداوند وعده بخشش هم داده است. بالاخره اینطور نیست که همه گناهکاران را عذاب بکنه، بخشش هم در کار خدا هست و این شفاعت معنای همون جریان و سریان بخشش الهی است که به دست اولیای خداوند انجام می شود. و حالا اگر بخوایم بالاتر بریم، در واقع جهنم رو هم اولیا خدا ایجاد می کنند، بهشت رو هم اونا ایجاد می کنند، شفاعت هم اونا می کنند، همه کاره خداوندند. حالا اینجا در حال بحث شفاعتشون مطرح است. بله، مثل شیعیان در میان اهل سنت هم هست و مثل شیعیان در میان اهل سنت هم تفسیر غلط و باطلی از این وجود داره و میتوان به تفسیرهای صحیح تر رسید. شما برای اینکه یه تصویر اجمالی داشته باشید، همون بود که عرض کردم، اینایی که شفاعت میکنن دعا میکنن، یعنی از خداوند درخواست میکنن فلانی رو ببخش، فلانی درخواستشون ممکنه مورد قبول قرار بگیره، ممکنه قبول قرار نگیره. لذا شفاعت در همون مجموعه دعا قرار میگیره و چیز عجیب و غریبی نیست و ناقض هیچ قانون الهی هم نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر، دیگه به آخر وقتم رسیدیم، خسته نباشین.
عزیزان رو هم به خدای بزرگ می سپارم و انشالله تا دیدار بعدی. و السلام علیکم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.